أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بحث اول را که عبارت از مقدمه بود عرض شد و نکاتی هم سوالاتی هم طرح شد و بنا شد که انشاءالله دوستان این سوالات رو جوابش رو محبت کنن، حالا یا به فارسی یا به عربی مرحوم بفرماین، که البته من دیروز 5-6 نفر از بزرگواران دادن تشکر می کنم. در قسمت دوم که در حقیقت بحث دوم ما هست، در اینجا ما 5 سوال داریم که این سوالات رو ما هم در ابتدا مطرح می کنیم و هم در پایان بحث میاد. مل مقصود من المؤهلات الذاتیه و الاکتسابیه التي ينبغي توفرها فی المجیب عن الشبهات، اون شایستگی های ذاتی و اکتسابی که باید یک پاسخگو به شبهات و یک مناظر داشته باشه چیه؟ یک کسی که میخواد به شبهات جواب بده یا در مناظرات حضور داشته باشد، اولا یک شایستگی های ذاتی میخواد و یک شایستگی های اکتسابی میخواد. خب بعضی از افرادن که اصلا ذاتن روحیه چالشی ندارن و میخوان خلاصه آهسته بیان و آهسته برن، گربه هم شاخشون نزنه. خب افتادن تو حوزه بحث و مناظره و پاسخگویی به شبهات، خب یک اعصاب خیلی قوی میخواد، روحیه خیلی بالایی میخواد، عشق علاقه خیلی گستردهی میخواد. بعضی خب ذاتن این چنین نیستن، نه خب به درد پاسخگویی به شبهات نمیخورن و بیاندم همون روزهای اول خسته میشن و کار دست از کار میکشن. بعد ما مواردی رو آوردیم، گفتیم 2 مورد از اینها به اختصار بیان بشه. 3 تکلم عن السکت به نفس و دورها فی تعزیز قدرت المجیب عن الشبهات و دهزها. یکی از شرایطی که در پاسخگو به شبهات هست بحث اعتماد به نفسه. اگر این اعتماد به نفس در انسان نباشد و انسان با هر سخنی رأیش عوض بشود و با هر بادی که میوزد تغییر جهت بدهد، خب این قطعا موفق نخواهد شد. سوال 4 ما در رابطه با شایستگی های اکتسابی است، یعنی یک چیزی است که انسان باید به دست بیاورد، ذاتی نیست، اکتسابی و تحصیل کردنی است. 5 کیف تشکل و معرفت و عالیات البعث و اصولهی انصرن فائلن من عناصر المؤهلات مؤهلات المكتسبه. یک سری ابزار و وسائلی هست که این ابزار و وسائل از عناصر شایستگی های اکتسابی است که این ابزار و وسائل رو انسان باید در اختیار داشته باشد. الان اگر کسی بخواد بدون استفاده از این نرم افزارهای علوم اسلامی کار بکند و پاسخ به شبهات بدهد، کلاهش پس معرکه هست. دنبال یک روایت شما میگردید، باید ساعتها یا هفته‌ها کتابها را ورق بزنید تا بتونید این روایت رو پیدا کنید، ولی میایید با کامپیوتر یک 2-3 کلمه از اون روایت رو میزنید، در کمتر از یک ثانیه یا دو ثانیه میبینید 200 تا مصدر در اختیار شما قرار میده و این در حقیقت یک امکاناتی در اختیار شما قرار میدهد از اتلاف وقت و رسیدن به هدف جلوگیری میکنه و انسان را سریع به مقصود میرسانه. و یا الان فضای مجازی و سایبری، خیلی وقت انسان دنبال یک روایتی میگرده، در نرم افزارها مدام نمیتونه پیدا کنه. ما بارها بوده هرچی گشتیم دیدیم در نرم افزارهای علوم اسلامی نیست، میریم سراغ اینترنت، همین تیکه‌ای از روایات رو میزنیم، میبینیم در سایت های مختلف یا کتاب هایی رو گذاشتن در اونجا که این کتاب ها در نرم افزارها نیست و یا نه مقالاتی در گوشه کنار این دنیا افرادی کار کردن و فرصت هم دارند این روایت رو در اون مقاله و یا در وبلاگ خودشون آوردن. ولی لذا ما باید تلاش کنیم از این ظرفیت ها حد اکثر استفاده را بکنیم. فقط ما منتظر باشیم که مثلا یک شبهه را یک کسی جواب داده مطالعه کنیم و کپی پیست کنیم و ازش استفاده کنیم، این زیبنده یک پاسخگو به شبهات نیست. و الان در فضای مجازی بعضی از کانال ها که همین بچه های داخل کشور دارن انجام میدن، انسان میبینه الحق و الانصاف در جواب شبهات وهابیت یک نوآوری هایی دارند. بنده خودم وقتی مطالعه میکنم لذت میبرم و میبینم که اینها الحق و الانصاف زحمت کشیدن، فرصت هم دارن و خوب به قول میگن احتیاج خلاصه کلید حل مشکلاته. وقتی میبینی یک شبهه‌ای در یک کانال وهابی، در یک سایت وهابی آمده، در یک گروه وهابی آمده، تلاش میکنن خودشون رو به زمین زمان میزنن تا براش پاسخی پیدا کنن و این تلاش ها باعث میشه که یک سری مدارکی به دست میارن و یک سری پاسخهایی رو به دست میارن. من الحق و الانصاف، خب دیگه تو این حوزه دیگه ما الان نزدیک بیش از 30 سال تو حوزه پاسخگویی به شبهات داریم کار میکنیم و من میتونم تحدی کنم به حول بوله کمتر کسی است از میان دوستان همردیف ما در پاسخگویی به شبهات به اندازه ما درگیر باشن. ولی من میبینم در بعضی از گروه ها، بعضی از این بچه شیعه ها یک جواب هایی میدن برای من تازگی داره، یک مدارکی رو اینها استناد میکنن برای من واقعا تازگی داره. من غالبا تو این گروه ها میرم، بعضی از قسمت هاشون رو سریع کپی پیس میکنم، در یک جایی نگر میدارم که یک روزی ما استفاده کنیم. یا اگر در یک جا ما میبینیم مثلا ما 5 تا جواب دادیم، میبینم در بعضی از گروه ها بعضی آمدن مثلا 6 تا 7 تا جواب دادن، 2 تا جوابی که جواب خوبی هم هست، جواب متقنی هم هست، ولی ما باید از این امکانات برای شما عرض کنم بتونیم استفاده کنیم. حالا من بعضی از کانال هایی که موفق بودن اینا رو قبلا گفتم، حالا اینها رو هم من یک روزی بعضی از این کانال هایی که خوب دارن کار میکنن الحق و الانصاف، تند هم نیستن و خیلی مؤدب هم کار میکنن و گسترده هم کار میکنن، البته اینم عزیزان دقت داشته باشن، انتظار نداشته باشن همین که وارد یک کانالی یا یک گروهی شدن همون دفعه اول مطالب خوب گیرشون بیاد. بعضی وقت انسان میاد توی یک کانالی 2 روز 3 روز مطالبشون رو مطالعه میکنه، در عرض 2 روز 3 روز یکی یا 2 تا مطلب اساسی گیرش میاد، همون غنیمته. انسان یه مداره باید تو این دقت کنه. ما درس حضرت آیت الله نوشبهری زنجانی، خب من توفیق داشتم 14 سال بحث خارجی ایشون حضور داشتم. بعضی وقت میشد ما مثلا ما 2 هفته خدمتشون میرفتیم، میدیم مطالبی رو مطرح میکند که ما خودمونم مطالعه کردیم، حضور ذهن داریم. بعدن میدیدیم که در آخر هفته مثلا دوم یک نکته ظریفی ایشون بیان میکند که این نکته ظریف یک نکته اساسی و ریشه ایست. ولذا در مطالعه بعضی از مقالات یا چه بسا بعضی از کتاب و غیره، اگر دوستان در ابتدای امر یک چیز جذابی و جالبی گیرشون نیامد، خسته نشن کتاب رو ببندن یا مقاله یا کانال را ببندن. این قسمت اول. اما در رابطه با شرایط کسی که متصدی اجابت از شبهات و اون اهلیت و شایستگی های ذاتی هست، و خب قبلا در رابطه با ضررهایی که شبهات دارن، هم به اعتقادات یک طرف هم به اجتماع جامعه انسانی، خب اینها خب یک خطری است که امروز بیش از هر زمانی آدم لمس میکنه و حضور در این فضای مجازی که به تعبیر مقام معظم رهبری قتلگاه جوانها شده، نه تنها کمتر از حضور در میدان جنگ نیست، به مراتب بالاتر از میدان جنگه. چون در میدان جنگ نهایتا میان خاک کشور اسلامی رو تصرف میکنن، ولی در این جنگ اعتقادی عقاید و ایمان جوانهای ما را نابود میکنن و تصرف میکنن. ولذا ما میبینیم ائمه علیهم السلام در این حوزه مطالب خیلی جذابی دارن که بعضی از اینها را قبلا ما عرض کردیم که علماء شیعتنا مرابطون، مرابط یعنی کسانی که در مرزها مرزبانی میکنن و جلوگیری میکنن از نفوذ اجانب. فسخر، سخرم که همون مرزه، مرزی که ابلیس و افاریته و یارانش میان، یمنعون عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا. این علمای شیعت ما مرزبانانی هستند که ممانعت میکنن از این که شیاطین بر ضعفای شیعه ما خروج کنن و مسلط شون. بعد حضرت میفرماید الا فمن انتسب لذلک من شیعتنا، اون کسانی که در این حوزه دفاع از حریم تشیع هست، کان افضل ممن جاهد الروم و ترک و الخزر الف الف مره. از 1,000,000 رزمندهی که در میدان نبرد داره مبارزه میکنه افضله، لانهو یدفع عن ادیان محبینا، این از دین دوستان ما دفاع میکنه، ولی اونی که در جبهه هست از جسم دوستان ما دفاع میکنه. یا همون عبارتی که ما جلسه قبلم از امام جواد سلام الله علیه ما خواندیم، من تکفل به ایتام آل محمد، میگه اینها و فضلهم علی العباد که فضل القمر لیلت البدر علی اخفا کوکب فی السما. یا باز روایت خیلی جالب در احتجاج مرحوم تبرسی صفحه 18 از امام هادی سلام الله علیه هست، لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم علیه السلام من العلماء الدائین الی. اگر این علما در دوران غیبت که مردم را به طرف حضرت ولیعصر دعوت می کنند و دالین علی، مردم را راهنمایی می کنند و دابین ان دینه، از دین ولیعصر دفاع می کنند، به حجج الله با حجت‌های الهی که در اختیار دارند، و المنقذین لضعفاء عباد الله، نجات می‌دهند بندگان ضعیف الهی را، من شباک ابلیس و مردته، شباک یعنی دام، دام شیاطین و مرده شیاطین و من فخاخ نواصب، از اون لونه های نواصب که میان لونه میگذارن و تلاش میکنن که در این لانه بدتشیعه ها را سید کنن بیارن اونجا. اگر اینها نبودند لما بقی احد الا ارتد عن دین الله، همه از دین خدا مرتد می شدن. ولکنهم الذین یمسکون عزمت قلوب ضعفاء شیعه کما یمسک صاحب السفینه سکانها، اینها هستند قلوب شیعیان ضعیف ما را محکم می کنن و اینها را از سقوط نجات می دن، همونطوری که ناخدای کشتی ساکنان کشتی را از سقوط و غرق شدن نجات میدن. اولئک هم الافضلون عند الله، اینها هستند که در نزد خدای عالم افضل هستند. یا در روایت کافی شریف ما میخوانیم در جلد اول صفحه 18، البته چاپ بیروت ها با چاپ ایران فرق میکنه، معاویه ابن عمار میگه قلت لابی عبدالله رجل راویت لحدیثکم یبس ذالک فی الناس، یک کسی که احادیث شما را نقل میکند و این را منتشر میکنه در بین مردم، و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتهم، و این احادیث را در قلب شیعه های ما محکم میکنه. ولعل عابدا من شیعتکم لیست له هذه الروایه ایهما افضل، بعضی از شیعیان شما هم هستند مشغول عبادتن، زاهدند و شب تا صبح نماز میخوانند، روزان روزه میگیرند، خلاصه زیارت عاشوراشون ترک نمیشه و بله قرآن خواندنشون ترک نمیشه و یعنی 24 ساعته خلاصه تلاش میکنن عبادت خدا را به جا بیاورن، کدامشون افضله؟ حضرت فرمود الراویت لحدیثنا یشد به قلوب شیعتنا، اونی که احادیث ما را نقل میکنه قلب شیعه های ما را با این احادیث محکم میکنه، مبانی اعتقادی اونها را قوی میکنه که اینها در برابر شبهات نلغزن. اینها افضل من الف عابد، از هزار تا عابد هم افضلن. حالا میخواد شما بگید کدامش افضله؟ خب ببینید اینها نمونه ای از روایاتی از ائمه علیهم السلام در رابطه با تشویق صحابه و تشویق شیعه برای حضور در عرصه پاسخگویی به شبهات و تقویت مبانی اعتقادی بچه های شیعه. و این روایات هم اولا و بزداد متوجه ما حوزوی هاست، متوجه ما طلبه هاست. امام صادق با کارخانه‌دارها کار نداره، با سرمایه‌دارها کار نداره، با بازاری‌ها کار نداره، گرچه از میان اونها هم افرادی هستند در این حوزه واقعاً پیش کسوت هستند، پیش قدم هستند، کار می‌کنند، ولی سخنان ائمه علیهم السلام متوجه ماست. و اگر ما بخواهیم در این حوزه کوتاه بیاییم، مخصوصا در این دنیای پرغوغایی که ما هستیم و از در و دیوار شبهات دارد میبارد، خودمون رو مشغول کنیم به یک سری از اموری که نه به دین ما منفعت دارد، نه به دنیای ما، نه به آخرت ما. ما بارها میریم کشورهای خارج، عزیزان طلبه مخصوصا غیر ایرانی که در ایران هستن، ما آفریقا بودیم یک دو سه هفته اونجا برنامه داشتیم، بودم ما 8 سال 10 سال ایران بودیم، مطالبی اونجا به ما یاد دادن که اینجا ما از اینا اصلا استفاده نمی کنیم. امروز اینجا سوالاتی از ما می کنن جوانها، جوابی برای اینها ما نداریم. من با خود جناب آقای عرابی و دوستان دیگر چندین بار مگر هر کجا ما رفتیم، دیگه عرض کردم هر کسی به اندازه دیگه توان خودش، حالا ما شالا بعد از اربعین تصمیم داریم اون برنامه که سابق داشتیم روزهای پنج شنبه پاسخ به جدیدترین شبهات وهابیت، خروجی خیلی خوبی ما داشتیم. من اکثرا به شهرستان‌ها یا کشورهای خارج میریم، بچه‌هایی که طلبه‌ها همه میگن فلانی ما در اون بحث‌هایی که در فیضیه شما داشتید خیلی استفاده کردیم و خیلی هم مفید بود. ما 4-5 سال اون برنامه رو روزهای پنج شنبه داشتیم، استقبال خوبی هم بود. دیگه ببینید هر کسی، خب برای ما مگر حوزه، ببینید مگر برای بنده حوزه آمده برنامه ریزی کرده؟ نه، من خودم شروع کردم. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه حوزه براش برنامه ریزی کرد؟ نه. میر حامد حسین آها بابا، اگر زمان ما بودید چیکار میکردید؟ من روزی که میخواستم امتحان سطح 3 بدیم، اون زمان سطح 3 میگفتن، در یک روز همین مسجد اعظم در یک روز کل مکاسب رو امتحان دادیم، کفایتین رو کلش امتحان دادیم. و برای شما عرض کنم یکی از کتابای اعتقادی تشکیل مراد علامه هلی رو در یک روز پیش از ظهر کفایتین بود، بعد از ظهر هم رسائل و مکاسب و کشف المراد، یعنی در یک روز کل شما امتحان دادیم. یعنی اگر اینطوری بود زمان ما، اصلا به قول شادی می کردیم ما. در تمام روش هایی که داشتیم، حالا نمیدونم الان دوستان روششون چی هست، مثلا ما مکاسب را از اول تا آخر نشستیم همه را سوال جواب در آوردیم، بگیم متن مکاسب کار نداشتیم، می رفتیم بعد از بیت امام، همه اینجا باغ بود، باغ انار بود، می رفتیم اذان صبح نماز می خواندیم تو حرم، با رفقا می رفتیم اونجا تا نزدیک ظهر این سوالات را از هم می پرسیدیم، می آمدیم حجره یه مدار استراحت می کردیم، دوباره ساعت 3 می رفتیم اونجا تا مغرب زیر همین درختها مشغول مطالعه و یعنی سوال می کردیم از همدیگر. کفایتینم به همین شکل از اول تا آخر ما همه را سوال جواب در آورده بودیم. البته شنیدم الان بعضی از آقایان این زحمت رو کشیدن، کتاب‌های آماده هست، ولی ما خودمون در آوردیم. خودش در بیاره قشنگ راحت تو ذهنش میمونه، ولی دیگران در بیاره نه دیگه، چیز آماده میگن چیز مفتکی خیلی زیاد قیمت نداره. الا ایه حالین یه مقداری ما باید دقت کنیم دوستان عزیز، از این فرصت‌ها حد اکثر استفاده را داشته باشیم. ما در کنار این برنامه ریزی داشته باشیم، همه چیمون درست میشه. برنامه ریزی نداشته باشیم، موفق نخواهیم شد. من بارها گفتم، یکی از مراجع بزرگوار سال 50-51 بود، آمده بودن منزل ما، ما یه منزل 60-70 متری در قوم نو خریده بودیم، ایشون گفت من یه کادوی آوردن برای شما و اون هم اینه فلانی، اگر میخوای موفق بشی اول صبح که پامیشی مثل بچه دبستانی بنویس ساعت فلان تا فلان چیکار میخوام بکنم، بعد ساعت تمام اینها را بنویسید، حتی اگر میخواد ول هم بگردید بنویس مثلا 10-11 ول گردی، ولی 11 برنامه‌ای که داری ترک نکنید، اینا تا یادم نمیره. اگر این شکلی ما باشیم، برنامه ریزی کنیم، طبق برنامه عمل کنیم، همه چه داریم. اگر نه برنامه ریزی نمی کنیم، حالا رفتیم خونه یه مقدار با بچه بازی می کنیم، یه مقدار با مادر بچه بازی می کنیم، یه مقدار سریال می بینیم، یه مقدار روزا، خب این طور که باشه خب این فایده ای نداره. شما می بینید در طول هفته و ماه و سال به جایی نمی رسیم. و این سفارش من به دوستان اینه که می خوان موفق بشن برنامه ریزی کنن، مخصوصا برای روزهای تعطیلی. ما در طول سال 365 روز سالمون هست، حد اکثر ما 110 یا 120 روز حوزه کلاس داریم، از 120 روز رد نشده. حالا شما ببینید از 360 روز 120 روز کم کنید، چقدر ما روزهای تعطیلی داریم. اگر ما برنامه ریزی خوب داشته باشیم، مثلا برای روزهای تعطیلیمان علامه دهر خواهیم شد. و من معتقدم طلبه، خب بعضی هستن میشنویم منزل این میرن، منزل اون میرن، اونا منزل اینا میان بر میگردن. طلبه رفتن به منزل اون اون، سور دادن، دعوت کردن، اینها برای طلبه سمه. جز اتلاف وقت چیز دیگری نیست، هم جیبش خالی میکنه و هم وقتش به تلف میده. در حدی که واجب هست صله رحم ما باید انجام بدیم، بالاتر از صله رحم نباید از روی درس بحثمون جدا بشیم. اگر اینطور باشه، 5 سال شما اینطور درس بخوان، وقت دیگه گلایه نمی کنید که آقا نمیدونم رسائل چطوریه، مکاسب چطوریه، برنامه های دیگر ما چطوریه. و این بزرگوارانم که به جایی رسیدن این شکلی بودن. مرحوم مامقانی صاحب تنقیح المقال، آقازادشون برای من نقل میکرد، میگو پدرم که مشغول نوشتن تنقیح المقال بود فرصت برای غذا خوردن نداشت. مادرم دید که پدرم داره هی ضعف غالب میشه، می آورد بله درست میکرد، لای کتاب ها میذاشت. ایشون که کتاب رو ورق میزد یک بله اونجا هست، ور میداشت برای شمرز کنم میخورد. یا مرحوم سید محسن امین صاحب عیان شیعه، وقت قضا میشد همشیره شون لغمه درست میکرد میذاشت دهنی ایشون، ایشون مشغول نوشتن و مطالعه کردن بودن. اینها این شکلی کار کردن. صاحب جواهر فرزند جوانش از دنیا رفته، مردم آمدن تشییع جنازه، دیدن تو قبرستان گوشه صاحب جواهر مشغول نوشتنه. یکی رفت گفت آقا این همه مردم برای تشییع جنازه پسر شما اومدن. گفت نه، من نذر کردم هر روز نمیدونم 10 صفحه 20 صفحه جواهر بنویسم، میترسم اگر الان ننویسم فرصت نکنم کفاره به گردن من بیاد. اینها برای وقتشون، دوستان عزیز، اینطوری اهمیت میدادن. خدا بیامرز الله فاضل لنکرانی میگفت مشهور است که میگن وقت طلاست، ولی اشتباهه. طلای آدم از دست بره میشه به دست آورد، ولی وقتی از دست بره دیگه نمیشه به دست آورد. الا ای حالین، این انشاءالله عزیزان ما در این حوزه مقداری دقت بیشتری کرده باشن. و حالا این بحثی که در رابطه با یونس هست، این انشاءالله عزیزان من اتفاقا خیلی عبارت زیبایی هست و اول کتاب الحجه، اولین حدیث هست که ارزش پاسخگویی به شبهات و نظر آقا امام صادق سلام الله علیه نسبت به اصحابشون، که اونهایی که در حوزه پاسخگویی به شبهات یا در حوزه مناظرات بودند، چقدر از اینها حضرت تشویق میکنه و اونهایی که در این حوزه کار نکردن چطور برای اونها تأسف میخوره حضرت، که میگه لو کنت تحسن الکلام کلمته یونس، اگر واقعا در علم کلام تسلط داشتی، آگاهی داشتی، با این مرد شامی مناظره میکردی. و یونس میگه فیالها من حسرته، چقدر برای تأسف میخوره، ای کاش من در این حوزه زحمت کشیده بودم، اطلاعاتی داشتم و میتوانستم با این مرد شامی مناظره کنم. که انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.